ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی از این جهان که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز، نخستین روز هفته شنبه برابر با 22 شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که مدت اون 45 دقیقه خواهد بود. در مجله امروز نگاهمون رو اختصاص خواهیم داد به اعدام نوید افکاری، کشتگیر شیرازی. در همین ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم.
ممنون استاد امیر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس کل دادگستری فارس اجرای حکم اعدام نوید افکاری را تایید کرد. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس با تایید اجرای حکم اعدام گفته که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذاشته شد. نوید افکاری چندی پیش در یک پیام ویدیویی خطاب به جامعه جهانی گفته بود:
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. ساعتی پس از اعلام اجرای حکم اعدام نوید افکاری، این خبر در توییتر به یکی از ترندهای جهانی تبدیل شد و بسیاری از کاربران ایرانی و غیر ایرانی این اقدام حکومت ایران را محکوم کردند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر روز شنبه خبر داد و گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان نیز جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی مورد تردید قرار گرفته است. چند رسانه و کانال تلگرامی که اخبار مربوط به نرخ ارز در ایران را منتشر می‌کنند، روز شنبه گزارش دادند که قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان رسیده است. این دومین بار طی 2 ماه گذشته است که نرخ دلار آمریکا به 26 هزار تومان می‌رسد. با این وجود، خبرگزاری ایرنا از ورود دلار به کانال 23 هزار تومان خبر داده است. در پی نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش کرده که با تزریق مقادیری ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدید نرخ‌های ارز خارجی جلوگیری کند. علاوه بر این اقدامات، مقامات نیروی انتظامی و قوه قضایی هم اقدام به بازداشت شماری تحت عنوان اخلال در بازار ارز کردند. با این همه، این اقدامات تأثیر چندانی بر قیمت ارز در ایران نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه از صدور رأی پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که او به دلیل تشکیل شبکه ارتشاء به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال عمومی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، غلام حسین اسماعیلی گفت که این رأی غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. او اشاره کرد که اکبر طبری 10 عنوان اتهامی داشته که دادگاه در 8 مورد وی را مجرم شناخته است. اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضایی از مهرهای کلیدی دفتر او محسوب می شد، به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه های کلان و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی متهم شده است. و خبر آخر این که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و نماینده دولت افغانستان روز شنبه در مراسم مقدماتی مذاکره میان افغانی در دوحه پایتخت قطر خواستار اعلام آتش بس بشر دوستانه و صلح پایدار در این کشور شد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مذاکرات رسمی میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان روز دوشنبه شروع خواهد شد.
خیلی متشکرم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. نوید افکاری کشتیگیر شیرازی اعدام شد. جامعه مجازی و کمپین های حمایت کننده در بهت و ناباوری. آیا جمهوری اسلامی ایران به همان قوانین مربوط به قصاص خود پایبند است؟ بیش از 23,000 نفر در ایران در پی ابتلا به کرونا جان باختند. آخرین تحولات و گزارش‌ها. در پایان مجله شامگاهی امروز شنونده دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا نیز خواهید بود. خبرها شنیدید در رابطه با اعدام نوید افکاری کشتگیر شیرازی که هفته ها بود برای اعدام نکردن اون کارزارهای آغاز شده بود در شبکه‌های اجتماعی. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده مجله دریچه و دنبال کننده اخبار مربوط به رعایت حقوق بشر در ایران و موارد نقض اون. مهتاب، از جزئیات این خبر برامون بگو و از ابهاماتی که در پرونده وجود داشت.
سمیرا، حکم اعدام نوید افکاری امروز در حالی اجرا شد که قرار بود جمعی از خیرین شهر شیراز و فعالای مدنی برای گرفتن رضایت از خانواده فردی برن که نوید افکاری به قتل او متهم شده بود. و به گفته حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، مسئولین قضایی آنچنان با عجله این حکم رو اجرا کردند که حتی به نوید اجازه دیدار آخر با خانوادش رو هم ندادن. اونچه که بر اساس قوانین ایران حق هر متهمیه. نوید افکاری که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز و همینطور محاربه، به دو بار اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان سمیرا وابسته به قوه قضاییه از امروز صبح با انتشار مطالبی در تلاشه که جرم نوید افکاری رو قتل جلوه بده و بگه که حکم او قصاص بود و به اصرار خانواده مقتول اجرا شده، در حالی که این پرونده ابعاد امنیتی هم داشت از ابتدا، از جمله طرح اتهام مبهم و کلی محاربه که علیه نوید افکاری مطرح شد، یا ابهام هایی که درباره فیلم یک دوربین مدار بسته وجود داره که دادگاه به اون استناد کرد و حسن یونسی وکیل نوید گفت که این فیلم مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بود، یا همینطور میتونیم به تصاویری اشاره کنیم که از برنامه 23 تلویزیون حکومتی ایران پخش شد درباره نوید افکاری که شباهت زیادی داشت به فیلم اعتراف‌های اجباری برخی دیگر از زندانیان سیاسی که قبلا هم از صدا و سیما پخش شده.
مهتاب، اعدام نوید افکاری به یکی از ترندهای جهانی توییتر بدل شده و موجی از واکنش‌ها رو هم به همراه داشته. چه نهادها و چهره‌هایی رو دیدی که به این خبر واکنش نشون داده باشند؟
درست سمیرا، از واکنش آن لینده شروع میکنم، وزیر خارجه سوئد، که در توییترش نوشته از اعدام نوید افکاری بهت زده شده و گفته که سوئد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی و به هر جرمی مخالفن. کمیته بین المللی المپیک هم اعلام کرد که از این خبر شوکه شده و با خانواده نوید افکاری ابراز همدردی کرد و اجرای این حکم رو محکوم کرد. برخی چهره‌های مشهور هم به اعدام نوید افکاری واکنش نشون دادن، مثل نازنین بنیادی، بازیگر مشهور ایرانی در هالیوود و فعال حقوق بشر، که ویدئویی در توییترش منتشر کرده و در اون با صدای بغض‌آلود و چشمانی اشکبار اینطور گفته. بشنویم.
شنیدم نوید افکاری رو اعدام کردن. اون مادر الان داره چی میکشه؟ این همه ظلم بسته. برای تمام جوانان ایران جمهوری اسلامی بسته.
سازمان حقوق بشر ایران هم اجرای حکم نوید افکاری رو جنایت دونست و خواستار واکنش جامعه بین الملل در این باره شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و کنت روت، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، هم از چهره های فعال در زمینه حقوق بشر هستند که این اعدام رو اقدامی ننگین و بیرحمانه توصیف کردند. سمیرا، خبرگزاری های بین المللی مثل رویترز و خبرگزاری فرانسه هم این خبر رو پوشش دادن. همینطور تعدادی از نشریات خارجی مثل نیویورک تایمز، گاردین و شبکه‌های خبری مثل CNN و سکای نیوز از این زاویه به اعدام نوید افکاری پرداختن که او تحت شکنجه بوده و محروم از دادرسی عادلانه. در شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که تو گفتی الان فضا پر شده از انتقادهای فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی سابق و کاربران، تا جایی که این موضوع برای ساعتی ترند سوم جهان شد.
مهتاب، خود نوید افکاری و شماری از نهادهای حقوق بشری اعلام کرده بودند که محاکمش ناعادلانه بوده و حکمی که صادر شده بر مبنای اعترافاتی بوده که تحت فشار و شکنجه گرفته شده. چه جزئیاتی میدونیم از روند دادرسی؟
سمیرا، مهمترین موضوعی که به اون استناد میشه اظهارات خود نوید افکاریه که از شکنجه و ضرب و جرح خودش در زمان بازداشت خبر داده بود برای گرفتن اعتراف اجباری و در یک فایل صوتی از داخل زندان گفته بود که بیگناهه. بخشی از این فایل صوتی رو بشنویم.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیف اون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده نیاز به کمک داریم. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
سمیرا، مادر نوید هم در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود خبر داده بود که 3 پسرش شکنجه شدن تا علیه همدیگه شهادت بدن و تاکید کرده بود که دادگاه اونها ناعادلانه بوده. بخشی از صحبت‌های بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، رو هم بشنویم.
اینقدر شکنجه حقوقی جسمی به ولی وارد کرده بودن که 3 بار دست به خودکشی زد بود، ولی خدا او رو، جون او رو به ما برگردوند، خدا او رو نجات داد. و بعدها فهمیدیم که شکنجه هایی که به وعید وارد می کردن که باید علیه نوید اعتراف بکنیم. یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن، این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
و سمیرا، البته نوید افکاری نخستین زندانی سیاسی نبود که از اعترافهای اجباری تحت شکنجه سخن گفت. گرفتن این اعترافها در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی بخشی از روند دادرسی شماری از زندانیان سیاسی بوده از دهه 60 تا همین امروز.
خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با جزئیاتی از اعدام نوید افکاری، آنچه که پیش از اعدام اتفاق افتاده بود، کارزارهای حمایتی و اخباری که امروز روز منتشر شد. اما یکی از نکاتی که از صبح امروز ما در رابطه با اون شنیدیم از جمله در توییتر مطرح شد این بود که قرار بود که با خانواده فرد مقتول صحبت بشه و شاید رضایت اولیای دم جلب بشه که خود این در پروسه اعدام اثرگذار بود، اعدام رو به تعویق میانداخت، اما این اتفاق نیفتاد. این خبری بود که مهدی محمودیان، یک فرد سیاسی که در توییتر فعال هست و خود رو اصلاح طلب معرفی میکنه، ساکن ایران هست، ادعای است که او در توییتر کرده بود که با برادر نوید افکاری سوار هواپیما بوده تا به شیراز بره با خانواده مقتول صحبت بکنه، اما پیش از اینکه هواپیما بلند بشه به او اطلاع دادند و به برادر نوید افکاری که او اعدام شده. این مسئله ای که فرصت حتی قوه قضاییه نداد که خانواده مقتول و قاتل بتونن با هم صحبت بکنن تا شاید رضایت اولیای دم جلب بشه، سوالی که از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند، پرسیدم. جواب او رو بشنوید.
شوربختانه در فرایند رسیدگی به پرونده نوید افکاری چه در دادسرا و چه در دادگاه کیفری استان فارس هرگز ما نه تنها قوانین و مقررات قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری رعایت و لحاظ نشد، بلکه حتی مر قانون و شرع هم در این زمینه لحاظ نشد و شوربختانه حتی در هنگام اجرای حکم هم رعایت نشد. طبق قانون وقتی چون حکومت اعلام میکنه که این قصاص بوده بنا به اصرار و درخواست خانواده اولیای دم این اعدام امروز اجرا شده، یک، چرا اجازه ندادن خانواده نوید افکاری آخرین ملاقات را با نوید داشته باشه؟ دو، چرا مراتب را به وکیل نوید افکاری اطلاع ندادن؟ سه، اگه اینطوری هست چرا اجازه ندادن فعالان مدنی و کسانی که مخالف اعدام هستن با خانواده ترکمان صحبت بکنن که بتونن حداقل فرصت اخذ بکنن یا بتونن در این زمینه رضایت اینها رو در نظر بگیرن؟ از دیگر سو تبصره ذیل ماده 478 از قانون دادرسی کیفری تصریحاً اعلام میکنه به صرف تقدیم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید دیوان بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم را بپذیره و مراتب را به دادگاه اجرا کننده حکم اطلاع بده. هیچ کدوم از این فرایندهای دادرسی نسبت به پرونده نوید افکاری رعایت و لحاظ نشده. به تمام این نشون میده که آنچه که حکومت میگه با واقعیت امر منطبق نیست. پرونده نوید افکاری پرونده سیاسی بوده، نه یک امر قصاص. یعنی این خانواده ترکمان یک دکوری هستن که حکومت به نام اینها اومده اجرای حکم نوید افکاری رو در پیش گرفته است و بیشتر برمیگرده به نقش نوید افکاری در اعتراضات 98 که یک امر طبیعی.
دقیقاً آقای احمدی نیاز، اتفاقی که افتاد حداقل اون چه که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد اینه که بسیار تلاش کردن جلوه بدن که این یک قتل بوده با انگیزه های مربوط به تسویه حساب شخصی، که توضیح هم داده نشد که تسویه حساب شخصی بین آقای ترکمان و نوید افکاری چه بوده، بر در رابطه با چه چیزی اینا درگیر بودند. جمهوری اسلامی این رو مدعی میشد. از اون طرف هم خب ما اخباری داشتیم مبنی بر این که این فرد آقای افکاری در جمع معترضان مرداد 98 بوده، ولی جمهوری اسلامی کامل اون وجوه سیاسی رو سعی کرد که پنهان کنه.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران اهداف وقتی که پرونده های سیاسی و امنیتی در اون اتاق فکر قوه قضاییه که فاقد هر نوع قانون و دادرسی های منصفانه و عادلانه است، تصمیمی که گرفته میشه همون لحاظ و رعایت میکنه. هرگز گوشش به سازمان‌های جهانی مخالف اعدام، درخواست‌های جهانی نمی‌دهد. حتی خود قوانین موجود در ایران هم رعایت به لحاظ نمی‌کنه. در نظر داشته باشیم اگه پرونده نوید افکاری یک پرونده قتل عادی بود، حتما می‌بایستی در فرایند رسیدگی به انگیزه قتل توجه می‌کردن که انگیزه قتل چیست، که در حالی که هرگز در چه در تبلیغات جمهوری اسلامی و چه در فرایند پرونده اون انگیزه قتل وجود نداشت. یعنی بین مقتول که خانواده ترکمان بوده و بین نوید افکاری هیچ رابطه ای نبوده، هیچ انگیزه ای وجود نداشته، دلیلی نداشته که نوید افکاری اقدام به قتل آقای ترکمان بکنه. ما هم مخالف همون قتل هستیم، اما مهم اینه که قاتل نوید افکاری نیست. نوید افکاری به با دو برادر دیگه بابت پاره کردن بنر خامنه ای و شرکت در اعتراضات آبان 98 بیشتر متهم بودند.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز رو میشنیدید، وکیل دادگستری که از هلند همراه ما بودند، در رابطه با قوانین مربوط به قصاص، اینکه آیا در مورد و در پرونده نوید افکاری این قوانین از سوی جمهوری اسلامی ایران جدی انگاشته شد، آیا بهش احترام گذاشته شد، آیا رعایت شد یا نه. اما گذشته از مسائل حقوقی مربوط به این اعدام، ساعتی پیش با تغییر رحمانی فعال سیاسی و محمود امیر مقدم فعال حقوق بشر صحبت کردم و از اونها خواستم که از جنبه‌های مختلف دیگه، از جنبه‌های سیاسی و حقوق بشری به مسئله اعدام نگاه بیندازند. ابتدا از محمود امیر مقدم در رابطه با انگیزه‌های جمهوری اسلامی برای اعدام نوید افکاری در میانه این همه کارزار حمایتی پرسیدم. با هم بشنویم.
اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت عرض کنم به خانواده نوید افکاری و به تمام کسانی که در این برای نجات نوید تلاش کردند. ببینید، همونطور که شما هم گفتید، نوید بعد از اینکه خودش تصمیم گرفت که صداش به بیرون بیاد، در واقع توجه زیادی گرفت، هم از نهادهای حقوق بشری، از جوامع ورزشکاری. همین دیروز جامعه کشتیگران نروژ نوشت که یعنی در واقع در سراسر جهان محکوم کردن و خواستار آزادی و نجات نوید شدند، یا حداقل یک دادگاه عادلانه. من فکر میکنم که در این پرونده حکومت با استفاده از حکم قصاص در واقع از خودش تا حدی سلب مسئولیت کرد، چون انتظار این رو داشتند که محکوم کردن فردی به اتهام شرکت در اعتراضات واکنش خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت و حساسیت بیشتری داره. در این پرونده مثل پرونده مصطفی صالحی یک حکم قتل هم، یعنی در واقع قصاص هم گنجاندند و من فکر میکنم که عقب نشینی از حکم قصاص برای اونها در واقع یک خط قرمز هست و سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این کار رو نکنن. ولی من باز هم باور دارم که اگر هزینه این اعدام ها بالاتر از اینی که تا حالا بوده بره، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد. به همین دلیل ما خواستیم که اعدام نوید با محکومیت شدید جامعه جهانی روبرو بشه.
آقای رحمانی، سوال بعدیم رو از شما میپرسم. به نظر شما اگر که حالا بخوایم با یک بحث خیلی کلی شروع بکنیم، پیش از اینکه بخوایم دقیق بشیم از اینکه حالا این اقدام جمهوری اسلامی ایران چه معانی داره، سوال این هستش که به نظر شما آیا این آغاز جنگ قوه قضاییه با شبکه‌های اجتماعی و هشتگ سازی هست یا نه؟
ببینید، این آقا مقدم نکته خوبی گفت. حکومت به توجیه مسئله پرداخت، هدف سرکوبه. میخوان نوید افکاری حالات بچه های با معرفت شهر و محل بود، مثلا بچه هایی که لات نیستن ولی معرفت دارن. خب نه، تو منطقه خودشان با حکومت هم مشکل پیدا کرده بودن بعد از این سرکوب ها. پس یه نوع ذره چشمگیری محلی سیاسی هم بود. و از یه طرف دیگه وقتی حکومت آور رو قصاص این مسئله رو که خیلی چیز فرصت طلبانه بود در حقیقت توجیه کرد، توضیح نداد. به گفته وکیل مرحله تجدید نظر نوید، قرار بود امروز عده‌ای از معتمدین برون از خانواده مقتول رضایت بگیرن. پس نشان میده که این یه توجیه بود، یعنی بحث قصاص آور توجیه. اگرچه خود این قانون مجازات اسلامی سراسر به سلام معروف دچار انتقاد هست، یکی این مسئله بود. ولی آره، ببینید، ما سه مرحله رو گذراندیم. جمهوری اسلامی اول میکش، توجیه هم نمیداد، توضیح هم نمیداد. شبکه های اجتماعی امروز اومدن یک فضای ساختن به جمهوری اسلامی، جاهای توجیه میکنند یه جاهای، ولی هنوز توضیح نمیده. فرقش چیه؟ در توجیه میخواد اقدام خودشه، حالا واژه عقب رفتن، یه قدم بره عقب ولی توجیه کنه، سناریو میسازه، اینا این جنایتی کردن نکردن اینا، یا در مورد همین کتاب های درسی. ولی شما توضیح میخوام در نظام دادرسی عادلانه، شما باید توضیح بدید. توضیح هم وقتی است که در روند دادرسی نهادهای مدنی و شخصیت‌های موجه هم حضور داشته باشن، یا جامعه حضور داشته باشه. بله، میشه گفت این یک زور آزمایی است. ببین، زور آزمایی حکومت و شبکه‌های اجتماعی است. و این زور آزمایی در حقیقت حکومت ضربه میزنه، شبکه‌های اجتماعی هم ضربه میزنن، ولی نباید عقب نشست، همچنان باید خواست. تو واقعیت اینه که روش اینا این حق بود. من یه خاطره بگم، آقای مشتبه حلوایی بود، ایشان مدیر داخلی زندان اوین در دهه 60 بود، میگفت من برای برخورد با تو هیچ توضیح نباید بدم، اون چی که صلاح میدانم میدونید. اون موقع مدیر داخلی زندان میامد که شما رو ببره انفرادی یا ببری کتک بزنه. من میگفتی وقتی میگفتی چرا، میگفت خودتو میدانی چرا. ببینید، ما این مرحله رو در دهه 60 خودم هم جزو افرادش بودم تجربه کردیم. الان به توجیه رسیدیم، ولی باید توضیح با هر حکومتی باشه در جهان، در هر جامعه بیاد، باید رابطه توجیه با افکار عمومی برقرار بشه. گفت شرطش گفتم. به نظر من اعدام نوید افکاری توجیه بود، چون اگر راست میگفتن لااقل اجازه میدادن این دیدار صورت بگیره، شاید معتمدین از خانواده مقتول رضایت میگرفتن، چون خلاصه این خانواده افکاری هم در منطقه خود چون از یک اعتبار معرفتی خوبی برخوردار بودن، یک کشتیگیر با معرفتی بوده، اینم باید در نظر گرفت.
آقای امیری مقدم، سال بعد رو از شما میپرسم. آقای رحمانی اشاره کردن به این نکته‌ای که البته اگر به توییتر هم نگاه بکنیم، اونجا مهدی محمودیان که در واقع یک سیاستمدار داخل ایران هست و اصلاح طلب، بهش اشاره کرده که میگه که با برادر نوید افکاری سوار هواپیما شده بوده که بره شیراز، خانواده مقتول قبول کرده بودند که برای رضایت برند و صحبت بکنند، که یک دقیقه قبل از حرکت هواپیما زنگ زدن و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده. این صحبتیه که آقای محمودیان داره در توییتر عنوان میکنه. به نظر شما چرا اینقدر با عجله جمهوری اسلامی سعی کرد که، یعنی خود جمهوری اسلامی که همیشه صحبت از رضایت اولیای دم میکنه و به عنوان اون در فقه اسلامیش همواره این مسئله رضایت اولیای دم رو خودش قبول داره و معتقده که دو خانواده باید با هم صحبت بکنند، خودش چرا همین رو رعایت نمیکنه، اگر که قبول بکنیم که این ادعاها درست هست؟
دقیقا همینطوره. ما تجربه داریم در پرونده های دیگه که این ادعا متاسفانه درست نیست. اصرار حکومت بر اجرای حکم اعدام هست، چون که دلیل اجرای این حکم نه قصاص و نه ایجاد عدل، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، چیزی که حکومت برای ادامه بقا بهش نیاز داره. حالا تصمیم گرفته بودن در رابطه با اعتراضات کسی رو اعدام کنند، یک پرونده قصد پیدا کردند. آقای رحمانی هم اشاره کردن که این نه دادرسی عادلانه وجود داره، نه در واقع اسناد و مدارک محکمه پسندی وجود داشته. با این وجود ایشون رو محکوم به اعدام کردند و هر روز که میگذشت هزینه سیاسی این حکم اعدام برای حکومت بالا میرفت. به همین دلیل شما درست میگین، به نظر میاد که با عجله این حکم رو اجرا کردن که از یک طرف عقب نشینی نکرده باشند. ولی خب اینجا نمیشه گفت که حکومت برنده شد، چون که حکومت در واقع یک پرونده جدید اضافه کرد به زمره پرونده هایی که روزی مسئولان حکومت باید در مقابلشون پاسخگو باشند. چون که همه میدونند که شاید با اعدام و ارعاب طول حکومت رو به شرط روز یا ماه یا حتی سال اضافه کرد، ولی ظلم هیچ وقت پایدار نیست و من مطمئن هستم که مسئولان جمهوری اسلامی حتما مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت، از رهبریشون تا اون فردی که اعتراف اجباری میگرفته و حتی کسانی که در اجرای این حکم هم شرکت داشتند.
آقای رحمانی، به هر حال یک ناباوری امروز وجود داره، چون که در اوج خودش بود کارزارهای حمایتی و در وسط این کارزارهای حمایتی این اعدامه صورت گرفت. آقای امیر مقدم اشاره می کنند که این حکم، اجرای این حکم هیچ دلیلی نداشته جز ایجاد رعب و وحشت، و رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی سعی کرده در ماهای اخیر با صدور احکام اعدام برای معترضان، حالا این اعتراضات مرداد 98 بود مربوط به آقای افکاری، ما در رابطه با آبان 98 رو هم سه حکم اعدام داشتیم، رعب و وحشت رو با این احکام داشت شروع میکرد. دیگه تا کجا میخواد این جامعه رو به رعب و وحشت بکشونه؟ چه پیامی اصلا میخواد بفرسته به جامعه و به معترضان با اجرای این حکم؟
ببینید، یه عادت در کشور خاورمیانه، میزان قتل و جنایت نگاه کنید در خاورمیانه و نوع خشونت حکومت ها رو. خب بجز لبنان که خشونت خود کم داره، شما تو اعتراضات چیزی که میبینه قتله. خب من میخوام بگم در این مورد کنش جامعه مدنی ایران عادت حکومت دچار مشکل کرده. ببینید، دهه 60 به من میگفتن آقا یا بگو یا مخالف مسلحی یا ما رو قبول داری. جامعه ایران یه روش دیگه انتخاب کرده. این روش گاهی حتی به وسیله تو خود آبان خشونت حکومت بیشتر از ادعای خشونت مخالفانشه و اون کشتار وسیع صورت گرفته که وحشتناکه. ببینید حکومت چه به لحاظ قانونی قوانین خشنی داره، رفتار و عادتش هم خشنه. در شما توی انقلاب مواجهه گروه ها با حکومت کردن، حکومت به اصطلاح عادت کرده که خشونت پیدا کنه. به عنوان تجربه تو زندان میگم، انفرادی 6 ماهه 7 ماهه اصلا اعتراف گیری، بازجو میآید در اتاق اعتراف گیری، اونجا که میخواهد تو بگویی، اگر نگویی با 6 ماه 7 ماه 1 سال تو انفرادی میماندی. خب ببینید این شکستن این عادت به وسیله مردم فرون شده، ولی کار بسیار سختیه تو منطقه ما. ببینید این احتیاج ببینید شبکه‌های اجتماعی کافی نیستن، شبکه‌های اجتماعی به نهادهای جا افتاده مدنی نیاز دارن، حکومت مقابلش مقاومت میکنه، به شخصیت‌های مقاوم نیاز دارن که مثل شما آقای سانه‌ای پد کرد تو حوزه، باید کسان بیشتری تو حوزه باشن حرف بزنن. بحث من اصلا روحانی غیر روحانی نیست، همچنین روشنفکران. ببینید حکومت تمام قد فشار میاره، شبکه‌های اجتماعی یا حتی هنرمندان، تمام اینا لازمن، ولی دقت کنید در جوامع غربی وقتی این لایه ها اعتراض میکنن، زیر این لایه ها نظام دادرسی عادلانه هست، نهادهای مدنی هست، اینا هستن که اصل قضیه هستن. ما این تاشو باید شکل اعتراضی و ساختاری درستی هم بدیم، و الا حکومت اصلا عادتش به همین شکله. حکومت جمهوری اسلامی عادت کرده به مخالف سرکوب کردن، به اصطلاح انفرادی های طولانی، اعتراف اجباری، نظام دادرسی ناعادلانه.
صحبت های تغییر رحمانی فعال سیاسی و محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر رو میشنیدی در رابطه با اعدام نوید افکاری. اما در همین رابطه یک پیام رو داریم از طرف پهلوان اسکندر فیلابی. مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان کشتی ایران در دهه 50 خورشیدی است، ساکن آمریکا. او در بازی های آسیایی 1974 تهران در هر دو رشته فرنگی و آزاد در دسته فوق سنگین به قهرمانی رسید. آقای فیلابی دارنده 4 مدال طلا در بازی‌های آسیایی، او همچنین در 3 دوره المپیک 1968 مکسیکو سیتی، 1972 مونیخ و 1976 مونترال حضور داشته. اسکندر فیلابی، پهلوان فیلابی، درباره اعدام نوید افکاری به رادیو فردا چنین گفته:
با عرض تسلیت به جامعه ورزشکاران جوانمرد ایران، به خاطر اعدام نوید افکاری کشتیگیر جوانمرد که به خاطر ظلم و ستم یک رژیم جنایتکار و دوز در تظاهرات شرکت کرده. آخه چقدر انسان کشتن، چقدر زندان کردن، چقدر جنایت کرد این رژیم در این سالها. آخه این نوید افکاری به چه جرمی باید اعدام بشه؟ برادراش به چه جرمی باید زندان بشن و باید برن شلاق بخورن؟ من صحبتم با همه ایرانی هاست. ماها که افتخار میکنیم بابک ها داریم، مازیار ها داریم، یعقوب لیث ها داریم و دکتر مصدق ها داریم، بهشون افتخار میکنیم. اینا فرزندان اونها. جلو اینها رو باید گرفت. واقعا رژیم جز اعدام چیزی نمیدونه. این رژیم، این ملاها در عمرشون هیچ کار عملی انجام ندادن. فکر میکنن با اعدام، شکنجه و کشتار مردم ایران میتونن حکومتشون را برن. نمیتونن. من به تمام مردم ایران تسلیت عرض میکنم و مردم ایران وظیفه ملی و میهنیمون هست که نذاریم این خونها فراموش بشه. ما ورزشکارا نسلی از جوانمردانی هستیم که باید این راه جوانمردی رو ادامه بدیم. نوید افکاری یکی از اونا بود. علنا میگفت من هیچ کاری نکردم و منو وادار کردن در تحت شکنجه، منو وادار به اعتراف نادرست کردن. آخه حبیب خبیری به چه گناهی اعدام شد که جامعه جهانی سکوت کرد؟ قهرمان تیم ملی ایران، هوشنگ منتظر ظهور، یکی از نجیب ترین ورزشکاران شیرازی، به چه جرمی اعدام شد که الان یک ورزشکار دیگه، یک نوید افکاری شیرازی رو اعدام میکنن؟ فروزان برای چی اعدام شد؟ اینا گناهشان چی بوده؟ من از جامعه جهانی خواهش میکنم، از فدراسیون بین‌المللی کشتی، کمیته ملی المپیک و همچنین سازمان ملل متحد که سکوت نکنید. سکوت شماها در این سالها باعث شده که این حکومت این همه جنایت کنه.
صدای پهلوان مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان کشتی ایران تصدیق می‌کنم در دهه 50 رو میشنیدید. اما در ادامه بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم در رابطه با ماجرای نوید افکاری.
همین لحظه من خبر اعدام نوید افکاری رو شنیدم. به عنوان یک مادر تمام وجودم در تشنج. مادر وحید سلام بهت میکنم و خون وحید بدون که پیریز انقلاب بعدیه و نابودی جمهوری اسلامی. دیگه تا چه بگیم حالا که بابا کاری ندارن؟ با همه ماها کار دارن اینا.
من شهادت این ورزشکار شجاع رو در سیاه‌چال‌های رژیم سرتاپا ننگ جمهوری اسلامی تسلیت میگم. برای من درد مضاعف اینی که چطور خانواده به اصطلاح اولیای دم با شنیدن ناله‌های یه مادر مظلوم پای دار رفتن یه جوان رضایت دادن.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، در هر کشوری از یک قهرمان، از یک ورزشکار مدال طلا یا گل گردن آن ورزشکاران می اندازند. نه تناب اعدام. اعدام را نکنید، اعدام نکنید. این جوانا حیفن، اینا آبروی مملکت هستن.
شما که دم از انصاف و انسانیت می زنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوانای ما رو دارن می کشن؟ اینا شما با انصافی، شما ها وجدان داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت بهداشت مثل هر روز آخرین آمار خود را اعلام کرد و بر اساس این آمار تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران در حال حاضر از 23 هزار نفر هم گذشته. همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال کرده از صبح امروز از طریق خط تلفن همراه ما. سپیده، آخرین خبرها در زمینه کرونا چه هست؟
سمیرا، همونطور که گفتی با مرگ 116 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان از مرز 23 هزار نفر عبور کرده. همونطور که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، 2139 مورد جدید هم که مبتلا هستند به ویروس کرونا، شمار کل مبتلایان رو به نزدیک 400 هزار نفر رسونده. البته به هر حال در صحت و سقم این آمار تهدیدهای جدی هم وجود داره. امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا بخشی از صحبت‌های حسن روحانی به موضوع بازگشایی مدارس اختصاص داشت. او تشکر کرد از معلم‌ها و مدیران مدارس، گفت که در مدارس و دانشگاه‌ها به روی دانش آموزان و دانشجویان بازه و جوانان و نوجوانان هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونن از فرصت‌های یادگیری و علم استفاده بکنن. او گفت که تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. بشنویم صدای آقای روحانی رو.
برای سلامتشون راه تعطیل کار نیست. یک کسی نیاد بگه مدرسه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، دانشگاه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، بازار رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، رستوران رو قفل بزنید برای سلامت مردم. این حرف ناصحیحه. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. مراعات اصول بهداشتی توأم با فعالیت‌های ضروری.
یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی امروز متوجه مشکلات مالی در ایران بود که آقای روحانی اشاره کرد به تحریم‌های آمریکا و گفت که شرایط به نوعی هستش که حتی کشورهای به گفته او دوست هم به دلیل فشار آمریکا حاضر نیستن پول ایران رو آزاد بکنن. گفت که در تاریخ هم نمیتونیم چنین چیزی رو ببینیم که یک کشوری برای خرید دارو با پول خودش هم نتونه کاری بکنه. این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم.
آمریکا نمیذاره ما 5 میلیارد دلار پول بگیریم برای دارو، برای واکسن، برای درمان. بالاتر از این هست مردم ایران. کشورهایی داریم دوست ما هستند، پول ما تو بانک اوناست، سه تا قفل روش زدن، حاضر نیستن پول ما رو آزاد کنن برای نیازهای خودمون. میگن آمریکایی‌ها به ما فشار آورده، گفته اگر در این بانک که شما اینقدر پول ایران آزاد کنید من این کارو میکنم. خب اونا هم عقب نشینی کردن در برابر فشار آمریکا و در برابر ظلم آمریکا.
بله سپید، شنیدیم صحبت آقای روحانی رو. به مسئله دارو خودت اشاره کردی، صحبت آقای روحانی رو هم که شنیدیم. در حال حاضر حرف و گفته بسیار هست در تمامی جهان در رابطه با واکسن ویروس کرونا. چه پیشرفتایی در داخل ایران داشتیم در زمینه تولید واکسن و حالا اگر پیشرفتی هم نداشتیم، آیا صحبتی شده در این رابطه که بخوان از کشورهای دیگری واکسن رو خریداری کنند؟
ببین، در واقع خبر جدیدی در مورد ساخت واکسن شاید بشه گفت وجود نداره، جز اینکه یک عضو ستاد کرونای تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی جلیل کوهپایه گفته که واکسن ویروس های ضعیف و کشته شده کرونا الان وارد مرحله حیوانی، در واقع مرحله حیوانی رو عبور کرده، به زودی وارد مرحله انسانی میشه. اما از چند ماه پیش خبرهایی منتشر میشد درباره ساخت واکسن کرونا در رسانه‌های ایران. یکی از این خبرها مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام بود از نهادهای اقتصادی که زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست و رئیس این ستاد اعلام کرد که از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده و در یکی دو هفته آینده اون زمان اعلام شد که تست انسانی شروع میشه. اما الان ما اواخر شهریور هستیم، خبری مبنی بر تست انسانی این واکسن منتشر نشده، ولی با همه اینها یک عضو دیگر ستاد ملی کرونا، مسعود مردانی، گفتگویی داشته با همشهری آنلاین و گفته که اصلا تولید هر نوع واکسنی در ایران غیر ممکن هست به دلیل اینکه تکنولوژی تولید واکسن مربوط به کشورهای غربی و دولت ایران به گفته او برای سرمایه گذاری در این زمینه پول لازم رو نداره. اما یک موضوع دیگه مربوط هست به واکسنی که در روسیه داره تهیه میشه و گفته شده که آزمایش‌های نهایی واکسن آغاز شده و وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد که از روز دوشنبه واکسن رو دریافت خواهد کرد و صحبت‌هایی مطرح شده بود از احتمال خرید واکسن از روسیه در ایران. همونطور که یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که دولت ایران در تلاش هستش که ارز لازم رو برای تامین 2 میلیون دوز واکسن از روسیه تامین بکنه. اما همین آقای مسعود مردانی عضو ستاد ملی کرونا گفته که واکسن روسی اگر تایید سازمان جهانی بهداشت رو نداشته باشه، این شخص آقای مسعود مردانی گفته من به عنوان عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا با وارداتش مخالف هستم. یک موضوع دیگر رو هم بگم که در این روزهایی که خیلی صحبت از واکسن و دارو اینها میشه، الان امروز اعلام شد که یک در واقع متهمی یا متهمانی، یک باندی که آمپول تقلبی رو میفروختن به مردم و موجب شدن که یک تعدادی 6 نفر از مصرف کنندگان این دارو جان خودشون رو از دست بدن، اینها رو گرفتن، دستگیر کردن و حالا بعد هم البته این رو هم بگم که با یک فاصله اندکی خبر تکذیب شد.
بله خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود با جزئیاتی از شایعه ویروس کرونا در ایران. چندی پیش هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که به سراغ افرادی رفتند که 3 ماه پیش در شهر قم به کرونا مبتلا شدند و روی اونها آزمایش‌های انجام دادند و دیدن که آنتی‌بادی یا تن بدن اونها 70-80% کاهش پیدا کرده و بعد از این یافته نتیجه گرفتند که حتی اگر واکسنی هم باشه بین 6-1 سال میتونه تاثیرگذار باشه و بیش از اون اثری نخواهد داشت. این ادعاییه که در داخل ایران داره انجام میشه. کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز 22 شهریور ماه میرسیم. در ادامه مجله از شما دعوت میکنم تا مجله حقوق بشری رادیو فردا دریچه رو بشنوید. اما اما دوست دارم که چند ثانیه با شما صحبت کنم. امروز 22 شهریور ماه و این مجله شامگاهی برای من بسیار ویژه است. این آخرین مجله بود که من افتخار داشتم برای شما اجرا کنم. ممنونم که در این 6 سال به من گوش دادید، با محبت هاتون من رو همراهی کردید، با بزرگواری هاتون چشم هاتون رو بر خطاهای بسیار من بستید. از همین راه دور به احترام همگی شما مخاطبان فهیم رادیو فردا میستم. برای همیشه قدردان شما مخاطبان رادیو فردا و خود رسانه رادیو فردا هستم که به من فرصت گفتن داد. ممنونم.